اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. سؤال 17 هم صفحه 122. من هو مؤلف تفسیر القمی؟ بمازا استدل علی وثاقت اسانید روایات تفسیر علی ابن ابراهیم؟ سؤال 17 هم احتیاج به چیز نداره، مؤلفش علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی هست که نجاشی او را توثیق کرده و گفته ثقتون فی الحدیث، ثبتون، معتمدون، صحیح المذهب، سمع فاکثر، روایات زیاد شنیده و صنف کتبا. مرحوم علی ابن ابراهیم تقریبا نزدیک 6000 خورده ای روایت در کتب اربعه داره فقط. بعد از پدر بزرگوارشون ابراهیم ابن هاشم پر روایت ترین روات شیعه هست و در حقیقت شیعه مدیون این پدر و پسر هست. شما از 16199 روایت کافی حدود نزدیک 7000 تا از این پدر و پسر هست. اگر روایات اینها رو شما حذف کنید دیگه چیزی باقی نمیماند. در رابطه با ادله کسانی که معتقد هستند تمام راویانی که در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفتن ثقه هستند، من جمله از اونها خود آیت الله العظمی خویی قدس الله نفسه الزکیه هست، استدلال کردن بر اینکه علی ابن ابراهیم در مقدمه کتابش عبارتی آورده به این تعبیر: رواه و مشایخنا و ثقاتنا، اساتید ما و ثقات ما آنچه را که نقل کرده اند در موضوع و حوزه تفسیر من در اینجا آوردم. میگن این واژه ثقاتنا که در اول کتاب آمده دلالت میکند که تمام راویان این کتاب همه مورد وثوق هستند. علی ابن ابراهیم شهادت داده بر وثاقت اینها. ما از همون 20 سال قبل که این بحث رو داشتیم همون زمان مرز کردیم ما ضمن احترام به آی خویی و دیگر بزرگوارانی که در این عقیده با هم هستند، همون زمان مرز کردیم فرمایش مرحوم علی ابن ابراهیم دلالت بر این مطلوب نمی کند. باز بعد از 20 سال هم داریم عرض می کنیم نمی کنه. 20 سال بعد از این هم باشه ما میگیم حرف مرد یکیه. این فرمایش مرحوم آقای خویی دلالت بر وثاقت روات تفسیر علی ابن ابراهیم نمی کند. دو تا دلیل خیلی محکم پسند و عقل پسند ما میاریم. یک، اصلا این تفسیر علی ابن ابراهیم ناقلش یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم هست به نام ابوالفضل العباس. خود این آقا مجهوله، وثاقتش ثابت نیست. اصلا کل تفسیر از کانال این آقا اومده برای ما. همین عبارت علی ابن ابراهیم که میگه رواه و مشایخنا و ثقاتنا، ناقلش مورد وثوق ما نیست. دو، این تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، تفسیریست مخلوط از احادیث علی ابن ابراهیم و گفته های یکی از آقایان زیدیه که در حقیقت ناشر تفکر زیدیه در ایران در قسمت طبرستان بوده. برای شما عرض کنم ایشون، ولذا این تفسیر مربوط به علی ابن ابراهیم نیست. در خیلی از جاها این آقای ابوالفضل العباس که راوی این قضیه هست میاد چند تا روایت نقل میکنه، بعد شروع میکنه از تفسیر ابوالجارود زیاد ابن منذر جزء سردسته زیدی ها بوده. بعد یه مقدار میره میگه و من هنا تفسیر علی ابن ابراهیم، حداقل در این کتاب بیش از شاید 30 جا 40 جا آمده برای شما عرض کنم و من هنا تفسیر علی ابن ابراهیم، رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، یرجع الى تفسیر علی ابن ابراهیم. با این دوتا اشکال اساسی دیگر جا نمیماند که ما بیاییم ادعا کنیم تمام روات تفسیر علی ابن ابراهیم همه ثقه هستند. بله، اگر چنانچه مسئله اول را حل کنیم، مسئله اول را حل کنیم، تازه می شود گفت اون دست از روایاتی که قطعاً از علی ابن ابراهیم هست، اونجا میشه این بحث رو مطرح کرد. اون هم نه در همه، بلکه مشایخ بلا واسطه، نه مشایخ مل واسطه. اگر تفسیر علی ابن ابراهیم 500 تا روایت داشته باشه، 200 تاش از علی ابن ابراهیم، 300 تا از ابوالجارود هست، در این 200 تا روایت اون دست از راویانی که اول سند قرار گرفته، اونها رو ما میتونیم بگیم ثقتون، وگرنه خیر. جواب 18 استدل علی وساقت من ورد فی اسانید روایات تفسیر علی ابن ابراهیم، استدلال شده بر وساقت راویانی که وارد شده در سندهای روایات تفسیر علی ابن ابراهیم. استدل به چه؟ به ما ذکره علی ابن ابراهیم فی دیباج فی مقدمت کتابه به قوله و نحن ذاکرون، ما در اینجا ذکر میکنیم و مخبرون و حدیث میکنیم، بما ینتهی الینا، با آنچه که به دست ما رسیده و روایت کرده آن را اساتید ما و افراد مورد وثوق ما، مشایخنا و ثقاتنا، اساتید ما و راویان مورد وثوق ما نقل کردن، رواه عن الذین فرض الله طاعتهم، از اون ائمه و معصومینی که خدای عالم طاعت اونها را بر همگان فرض کرده و اوجب ولایتهم، ولایت اونها را بر همگان واجب کرده، ولا یقبل عمل الا بهم، عملی قبول نیست مگر به ولایت اینها و امامت اینها. این کل فرمایش علی ابن ابراهیم هست. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید فَإِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَرْوِي فِي كِتَابِهِ هَذَا إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، دلالت میکند، دلالت ظاهری بر اینکه علی ابن ابراهیم روایت نمیکند در این کتاب مگر از ثقه. ما همینجا به فرمایش آقای خویی برای شما عرض کنم ملاحظه ای داریم. وقتی که آی خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با جعفر ابن بشیر تاتری و زعفرانی که نجاشی گفت روا عن الثقات و روا عن این آقا از ثقات نقل کرده، اونجا ایشون فرموده بر این که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. نجاشی نگفته که زعفرانی لا یروی الا عن ثقتین، اگر میگفت لا یروی الا عن ثقتین این دلیل دلیل حصریه بود، مفهوم داشت. روا عن ثقات، روا عن ثقات نفی ما ادا نمی کنه. چطور اونجا آی خویی اونطور استدلال کرد ولی در فرمایش های علی ابن ابراهیم اینجا هم که میگه رواه و ثقاتنا و مشایخنا، اثباتشه نفی ما ادا نمی کنه. بله من در این کتابم نقل میکنم از ثقات، آیا از غیر ثقه هم نقل نمیکنم؟ مفهوم نداره. بله اگر میگفت لا اروی فی کتابی هذا الا عن ثقتین، همونطور که در رابطه با صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر بزنتی هست، لا یروون ولا یرسلون الا امن یوثق به، ولذا فرمایش های خویی در اینجا منافات دارد با فرمایششون در رابطه با زعفرانی، جعفر ابن بشیر و تاتری. بل استفاد صاحب الوسائل فی الفائدت سادست فی کتابه، استفاده کرده صاحب وسائل شیخ الرعاملی در فایده ششم از کتابش وسائل شیعه، فی ذکر شهادت جمع کثیر من علمائنا به صحت الکتب المذکوره و امثالها. اونجایی که ذکر کرده گواهی جمع کثیری از علمای ما شهادت دادن به صحت کتابهایی که صاحب وسائل ذکر کرده و امثال این، یا شهادت دادن یا قرائنی و شواهدی آوردن و تواترها و ثبوتها عن مؤلفیها، فی ذکر تواترها، تواتر این کتب مذکوره و ثبوت این کتب مذکوره از مؤلفینش و ثبوت احادیث این کتابها از اهل بیت عصمت و طهارت. خب تا اینجا مقدمه بود. صاحب وسائل در اینجا اینی گفته: ان کل من وقع فی اسناد روایات تفسیر علی ابن ابراهیم، کل راویانی که واقع شده در سندهای روایات تفسیر علی ابن ابراهیم، اون سندهایی که المنتهیت الی المعصومین، منتهی شده به معصومین سلام الله علیهم اجمعین، کل من وقع در کتابش قد شهد علی ابن ابراهیم به وساقت، شهادت داد علی ابن ابراهیم به وساقت کل من وقع فی اسانید کتابه، حیث و قال، این طوری گفته آقای شیخ الرعاملی. وقد شهد، تا اینجا فرمایش آقای خویی بود، برداشت ایشون از فرمایش شیخ الرعاملی. میگه آقا این عبارتی که ما نقل کردیم مقول قول این عبارته: وقد شهد علی ابن ابراهیم، ای زن، صاحب وسائل گفته شهادت داد علی ابن ابراهیم نیز همانند دیگر بزرگان به ثبوت احادیث تفسیره، شهادت داد احادیث تفسیرش همه ثابته، یعنی ثابت صحتش و صدورش از معصوم، و انها مرویتون عن الثقات عن الائمه علیهم السلام، این که این احادیث تفسیرش روایت شده از راویان ثقه و اون راویان ثقه از ائمه علیهم السلام. نم استفاده قدس سره فی محله، آنچه که استفاده کرده آقای شیخ الرعاملی و گفته که شهادت علی ابن ابراهیم دلالت می کند بر ثبوت احادیثش، فی محله، و این فرمایش فرمایش به جایی بوده. چرا؟ فإن علی ابن ابراهیم یرید بما ذکره، اراده کرده با اون فرمایشی در مقدمه آورده، چرا اراده کرده؟ اثبات صحت تفسیره، اراده کرده علی ابن ابراهیم اثبات صحت تفسیرش را، و ان روایاته ثابتتون، و اراده کرده آقای صاحب وسائل این که روایات این کتابش ثابت هست و صادر هست از معصومین سلام الله علیه مجمعین، و ان اون روایات انتهت، یعنی رسیده به آقای صاحب وسائل، به آقای علی ابن ابراهیم، به وساطت المشایخ و الثقات، با وساطت اساتید و افراد ثقه من الشیعه. خب و علی ذلک، بنابراین فلا موجب لتخصیص توثیق به مشایخه، هیچ انگیزه ای نیست ما اختصاص بدیم توثیقات آقای علی ابن ابراهیم را به مشایخ بلاواسطه‌اش، به مشایخ بلاواسطه‌اش. اینجا هم باز فرمایش ایشون کاملا منافات دارد با فرمایش آقای، برای شما عرض کنم، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با کامل الزیارات که ایشون فرمودن و در بعضی از موارد دیگر از توصیقات عامه گفت فرزن هم اگر هم باشد اونجایی رو شامل می شود که به ما صدر به روایات، در قضیه تاتری که شیخ طوسی شهادت داده بود گفت منتها الیهش غایت ما فی الباب مختص است، این شهادت، شهادت آقای شیخ طوسی، به کل راوین صدر به الحدیث، در اول سند قرار گرفته. حالا نمیدونم چه موجب شد، چه انگیزه که آقای خویی بلا فاصله از اونجا عدول فرمودن. در تفسیر علی ابن ابراهیم میگه نه، این اختصاص به من صدر به الحدیث نیست، بلکه تمام مشایخ را تا به معصوم برسد همه سگه هستند. فلا موجب و هیچ انگیزه ای نداریم که اختصاص بدیم توصیقات آقای علی ابن ابراهیم را به مشایخش، به اساتید بلا واسطه‌اش، الذین یروی عنهم علی ابن ابراهیم بلا واسطتین کما زعمه بعضهم، همونطور که بعضی ها همچی گمان بردن. ظاهرن کما زعمه اشاره از به فرمایش مرحوم مرزای نوری در مستدرک. اما وقد نوق شفیه به امور، این فرمایش آقای خویی مورد مناقشه هست به چند دلیل. ان الراوی لهذا التفسیر ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر، این راوی تلمیز علی ابن ابراهیم بوده، شاگردش بوده. و هو مجهولون، نه مدحی دارد و نه ذمی دارد. لم یذکر این آقا در جوامع رجالیه، هیچ کدام از کتابهای رجالی ما این شاگرد علی ابن ابراهیم را مدحن و ذمن توصیق نکردن. خب از جناب آقای خویی سوال میکنیم مبنای حضرت مستطاب عالی در راویان مجهول چیه؟ شما راوی مجهول را روایتش را اصلا حجت نمیدانید. به راوی مجهول روایتش در هیچی از کتابهای فقهیتون، اصولیتون، تفسیریتون عمل نفرمودید، چطور شد اینجا دارید عمل میفرمایید؟ این یک اشکال. اشکال دوم، و تفسیر الموجود لیس للقمی وحد، اصلا این تفسیر مال قمی نیست همش، بل ملفقون، این تشکیل یافته است. مما املعه علی ابن ابراهیم علا تلمیزه، این تفسیر در حقیقت تشکیل یافته است از اون روایاتی که املا کرده علی ابن ابراهیم بر استاد شاگردش. و ملفقون مما رواه تلمیز عن ابی الجارود، این تلمیز ابوالفضل العباس از یک آقای دیگری به نام ابوالجارود زیاد ابن منذر عن الامام الباقر. و یرشد الی ذلک، دلیل بر این مطلب ما وقع فیه، در این تفسیر عبارات مختلف مثل رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع الی روایت علی ابن ابراهیم، او رجع الحدیث الی علی ابن ابراهیم. شما این رو از کامپیوتر بگیرید میبینید 50-60 مورد داره که از اینجا تفسیر علی ابن ابراهیم شروع میشه، برمیگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. آقایان اگر کتاب از ذریعه شیخ بزرگ تهرانی رو ملاحظه کنن، جلد 4 صفحه 304، ایشون تمام این موارد رو ایشون استقصا کرده. اونجایی که تفسیر از علی ابن ابراهیم هست یک دفعه برمیگرده تفسیر ابوالجارود زیاد ابن منذر. از جناب آقای خویی سوال میکنیم، خدا روح شما شاد هست، شادتر، مقامتون عالیست، عالیتر، همواره در کنار سفره اهل بیت شما را متنعم کند، خدمات شما قابل خلاصه شاید شمردن هم نباشد. ولی اینجا فرمایش حضرت عالی، اصلا خودتون به روایت ابوالجارود عمل می کنید؟ در زیاد ابن منذر، اونجا زیاد ابن منذر ابوالجارود توصیق فرمودید شما یا توصیق نکردید شما؟ یا نه توصیق زیاد ابن منذر را آمدید منوط کردید به ورود زیاد ابن منذر در تفسیر علی ابن ابراهیم؟ این دور صریحه. ما از کجا بدانیم علی زیاد ابن منذر ثقه است؟ چون در تفسیر قرار گرفته. از کجا ما بدانیم تفسیر صحیح هست؟ چون زیاد ابن منذر ثقه هست. این دور صریحه، توقف شیء علی نفسه، این دیگه هیچ به قول مولا درزش نمیره. بله، این یک اشکال. اشکال دیگر، مضافاً الی انه یشتمل علی روات لا یصح القول به وساقته، جناب آی خویی، ما از حضرت عالی سوال میکنیم در این تفسیر بعضی از راویانی قرار گرفته نه تنها ثقه نیستند بلکه جزء نواسب هستند، بدتر از یهود هستند اینها، مثل که یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثمی که در برابر امام رضا و امام جواد عنادش برای همه ثابته و حتی خود آقایان اهل سنت یحیی بن اکثم رو توصیق نمی کنند. شما شرح حال یحیی بن اکثم رو ببینید، ایشون خلاصه جزء کسانی بودند که پرچم قوم لوط را همواره با خودش می برده، جزء کسانی است که مشتهر به لواط بوده. حتی لواط یحیی بن اکثم در شعر شعرای معاصر هم آمده. وقت شما با این وضع خواهد بگید آقا کل من وقع فی اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم فهو ثقه. البته این هم داخل پرانتز آیان داشته باشند، این عمل قوم لوط اختصاصی به یحیی بن اکثم هم ندارد. من نمیدونم تو سایت هم دوستان ما گذاشتن، یعنی تحقیق گسترده‌ای داشتیم نسبت به علمای بزرگ اهل سنت که مبتلا به این عمل بودند، شخصیت‌های برجسته‌شون، اون بزرگ‌هاشون. یک روز آیت الله خزعلی منزل ما بود، روی میز من یک ورقه بود، روش نوشته بودم که لواط علمای اهل سنت. آیت خزعلی ورق زد و در این زمین شما وارد بشید الا ماشاءالله، خلاصه از اونهایی است که مثنوی 70 من بلکه 700 من کاغذ شود. الا ای حالین، این یحیی بن اکثم و امثال او که در اینجا آمده، اینها به هیچ وجهی ورود اینها در تفسیر علی ابن ابراهیم نمیتواند دلیل بر وساقت باشه. وقتی شما آقای خویی میگید کل من ورد فی تفسیر ابراهیم فهو ثقه، امثال یحیی بن اکثم ها را میخواد چیکار کنید شما؟ وقتی کلمه کل آوردید، کلمه کل آبی از تخصیصه. شما یک دفعه قانونی میسازید، میگید آقا اصحاب اجماع مورد وثوق هستند، مشایخ ثقات ثقه هستند، و یک دفعه میگید نه، کلمه کل بر سرش میارید، کل مشایخ ثقات ثقه هستند. هر جا کلمه کل آمد، حتی یک دونم نمیتونید شما استثناء کنید. کلمه کل، کلمه جمیع، اکمه، اکتا، ابسا، اون الفاظ که دال بر کله، در هر کجا آمد اونجا دیگه آبی از تخصیصه. پیغمبر اکرم فرمود کل بدعت زلاله، هر بدعتی زلالته. خب این آقایان اومدن گفتن آقا بله، آقای عمر برای شما عرض کنم آمد، دید مردم نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان را فرادا میخوانند، دستور داد یکی از صحابه جلو بیسته همه اقتدا کنند. این شد نماز تراویح. فردا شب اومد دید مردم دارن نماز تراویح میخوانند، همه با نماز جماعت. خود ایشون افاضه فرمود هاذهی بدعتون فنعم البدعه، این بدعت شد، چه بدعت زیبایی. آقایان علمای اهل سنت ماندن توش. در خود صحیح مسلم هست پیغمبر کل بدعت زلاله، از این طرف هم عمر میگه بدعه. اینا هم که تو ماه رمضان شما ماهواره هاشون رو گوش کنید، نماز تراویح مکه مدینه رو تمام کشورهای اسلامی، حتی همین ماهواره های جدیدی که اهل سنت داخل کشورمون راه انداختن، شبکه نور، امسال ماه رمضان مقید بودن تمام شبها نماز تراویح مکه مکرمه را پخش میکردن. خب از این آقایان ما سوال میکنیم، پیغمبر گفت کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار، کل زلالت فی النار در صحیح مسلم، در مسند احمده. بعد آقایان میگن بله آقا، البدعت علی قسمین، بدعت حسنه بدعت سیئه. حالا این از کجا در آوردن؟ بعضی از بزرگانشون مثل نووی زلز ولزش در آمده بالا. آقا وقتی پیغمبر داره میگه کل بدعت زلاله، کلمه کل که آمد، چطور شما آمدید بدعت را تقسیم کردید به بدعت حسنه و بدعت سیئه؟ بعد میرن خلاصه آسمان ریسمان رو به هم میبافن. برای پیغمبر فرمود که برای شما عرض کنم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء راشدین بعدی. خود ابن تیمیه اومده میگه بابا کلمه راشدین مصطلحی است که در زمان هارون الرشید مصطلح شده، مأمون مصطلح شده. قبل از مأمون اصلا کلمه راشد در هیچ یک از گفتار صحابه و علما و بزرگان نبوده. چطور شما میگید پیغمبرون علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشد؟ خلاصه خیلی آش شلم شرباس درست کردن که انسان وقتی وارد میشه، این آقایان اهل بیت رو رها کردن رفتن زیر پرچم دیگران، اونهایی که بهره از اسلام نبرده بودن. به تعبیر خود ابو هریره، مهاجرین و انصار زمان پیغمبر یا تو بیابانها مشغول زراعت بودن یا تو بازار مشغول خرید فروش حیوانات بودن، اصلا فرصتی نمی کردن برن حدیث یاد بگیرن، علاقه هم نداشتن برن حدیث یاد بگیرن. به عایشه خانم هم میگه عایشه خانم تو که این همه من حدیث دارم تو نداری؟ برای اینکه سرکار عالی مشغول آرایش و عشوه‌گری برای پیغمبر بودی، به فکر حدیث نقل کردنم نبودی. ولی من ابو هریره 24 ساعته با پیغمبر بودم، ولذا شده احادیث آقای ابو هریره نزدیک 5800 روایت. 2 سال بیشتر پیغمبر درک نکرده. ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه که از اول طفولیت تا آخرین لحظه پیغمبر در سفر و حضر غیر از تبوت با پیغمبر بوده، مجموع روایات علی شده 500 تا، اونم 50 تا بیشتر صحیح نیست. و گفت مرحبا، زنده باد همچه سنت، 1000 آفرین نه 100 آفرین بر این سنت که علی از اول طفولیت تا آخرین لحظه با پیغمبر 50 تا روایت صحیح داره. ولی ابو هریره که 2 سال بیشتر با پیغمبر نبوده، حتی بعضی من 18 ماه بیشتر نبوده، 5000 تا 9000 روایت داره. شما اگر احادیث ابو هریره را بردارید از صحاح سته حذف کنید، دیگه چیزی براشون نمیمانه، هیچی نمیمانه براشون. ولذا اینها همونطوری که رسول اکرم فرمود، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من عامل بیمه شدن جامعه اسلامی از هر گونه اختلاف. و اذا خالفتها قبیلتون، خالفتها قبیلتون، اگر هر قبیله با اهل بیت من مخالفت کند، سار حزب و ابلیس، این میشه حزب شیطان. وقتی این روایت رو آقای حاکم نقل میکنه، میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط الشیخین، اگر اشتباه نکنم مستدرک جلد 3 صفحه حدود 110 یا 111. ببینید این نتیجه است. البته یک عزیزی هم اینجا نوشته در رابطه با مقاتل که راویان غالبا از دشمنان و فاسق هستند چه میفرماید، آیا علم رجال آنجا هم کاربردی ندارد یا دارد؟ البته این رو ما هر سال تذکر دادیم به دوستان. ما در رابطه با مقتل یک سری روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام با سندهای صحیح که مرحوم شیخ مفید رضوان خدا بر او باد در کتاب الارشاد آورده، و همچنین مرحوم ابن شهرآشوب رضوان خدا بر او باد در کتاب مناقبش آورده. خب ما یک سری روایاتی از ائمه علیهم السلام داریم، یک سری مطالب است که بزرگان ما با قرائن و شواهد استفاده کردند که این مسئله ثابت است از قطعیات تاریخ. 3، وقتی که مخالفین دارن مطلبی رو نقل میکنن، از باب قاعده الزام ما میگیریم اینها رو، ولو اینکه از مخالفین ما باشن. مگر ما القدیر که این همه روایت آورده از ابو هریره و انس و ابو سعید خدری و غیره، مگر مورد وثوق ما هستن همشون؟ نه. قاعده الزام دلالت میکنه اگر مخالف تو مطلبی آورد به نفع تو به ضرر تو بگیر اونجا. از باب قاعده الزام ما مطالبی که مخالفین ما میارند چون اینها به نفع ما به ضرر خودشون هست، اینها را ما میگیریم از نظر هم قاعده رجالی، هم قاعده عقلایی، هم قاعده فقهی، قاعده الزام. الزموهم به ما یلزمون بهی یا یلتزمون بهی انفسهم، از اون باب ما میگیریم. البته در این زمینه ما روایات ضعیف الا ما شاء الله داریم، یعنی ما دو تا موضوع هست در این زمینه روایات ضعیفمون بیش از حد متعارفه. یکی در بحث فضائل هست، فضائل چه فضائل ائمه چه فضائل قرآن. در فضائل قرآن شما از 10 تا روایت شاید یکی دو تا روایت صحیح نداشته باشید. در فضائل ائمه هم که خب حالا چه انگیزه هایی بوده، عواملی بوده، در این زمینه هم ما روایات ضعیف زیاد داریم، گرچه ما احادیث صحیح و قطعی ما بیش از نیاز ماست، بیش از مورد احتیاج ماست. روایات صحیح 100% در فضائل برای ما کفایت میکنه و بیش از اون هست. شما اگر 10 تا ماه رمضان بخواهید احادیث صحیح در فضیلت ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین، حتی از منابع اهل سنت بگید، باز ماه رمضان سال 10 شب عید فطر میبینید انبوهی از روایت مان تو این 10 ماه رمضان نتونستید بگید شما. یعنی این اندازه ما روایات صحیح در فضائل داریم. ولی از اون طرف هم یک سری افرادی بودن، حالا یا برای ما اینها شناخته شده نیستن و یا نه افرادی هستن که روایاتشون برای ما ارزش اعتباری ندارد، روایت نقل کردن. در رابطه مقتل هم این چنین هست، در رابطه با مقاتل هم متاسفانه در این 7-8 قرن اول اسلام یک سری مطالبی بعضی ها آوردن، حالا رو چه انگیزه هایی بوده، بعضی ها آمدن به عنوان زبان حال. ولذا من تقاضایی که از عزیزان دارم و فلیبلغ شاهد الغایب، ما بیاییم، ما مطالب صحیح الا ماشاءالله در مقتل داریم، فقط رفقای ما حوصله مطالعه کردن ندارن. شما همین کتابی که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه نوشته برای شما عرض کنم، نفس المحموم، شما همین رو مطالعه کنی، شما به جای 20 تا مقتل 200 تا مقتل از توش در میارید بیرون. و به قدری هم گیرا هستون غالب این منبری ها، روزخان ها، بعضی ها سوادش ندارن، بعضی هم حوصلش ندارن، به گوش مردم هم خیلی از مطالبی که مرحوم محدث قمی آورده نرسیده. غالبا روزه هایی که محدث قمی آورده مطالب تازه هست، نوآوری داره. اینها را شما بردارید، فرد در رابطه با آقا عمر بنی هاشم از مصادر همش هم مسترش دیرش آورده، ابو مخنف آورده، سیدن طاووس آورده، شیخ مفید آورده، چه آورده. بردارید اینها را مطالعه کنید، یک مقتل روان قشنگ بردارید بنویسید خودتون. یعنی اینها را مثلا 10 تا روایت نقل میکنه، 10 تا روایت را بردارید به صورت یک مقوله قول در بیارید. خب این زحمت داره، ماها خیلی زیاد حاضر نیستیم زحمت به خودمون. همین یک 4 تا منبرهای آقای کافی رو میبینیم، روزه هاش رو برمیداریم تونتون مینویسیم، آقای فرض فلان آقا روزه خوانده، مدداهی کرده، خیلی عالی است، مردم میگیریانه. ما هدفمون این نیست که وقایع عاشورا رو برای مردم بیان کنیم، نمیخوام مقتل بخونیم، میخوام مردم رو بگیریانیم، حالا به هر نحوی شد. ولذا این با قداست منبر، با قداست روحانیت کاملا منافات داره. اشعاری هم میخوام نقل کنیم، اشعاری نقل کنیم که با مقتل همخوانی دارد. همونطوری که دروغ گفتن به امام حرام هست، نقل مطلب دروغ هم حرامه. شما رساله ها رو ببینید، تمام آقایان فتوا دادن نقل مطالب دروغ هم مثل دروغ گفتنه، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا من توصیه‌ام به دوستان این هست، یا همین نفس المحموم رو داشته باشن. من ندیدم کسی بهتر از این نوشته باشه. البته اخیراً دوستان پژوهشکده باقرالعلوم یک سجل کتاب نوشتن، اگر اسمش اشتباه نکنم مقتل المعصومین، اگر اشتباه نکنم. این کتاب چیز خوبیه، بهتر از، یعنی مفصلتر از کتاب نفس المحمومه. اگر این را هم آقایان داشته باشن و با هم چیز بکنن، این هم چیز خیلی خوبی خواهد بود. حالا انشاءالله عزیزان بزرگواری کنن، هم نفس المحموم بهترین کتابه، کتاب مقتل المعصومین مال پژوهشکده باقرالعلوم یه 3-4 سال قبل نوشته شده و دوستانی که اونجا کار می کردن همه افراد مورد وثوق از اساتید و محققان توانمند حوزه این کتاب رو نوشتن. و یا دیگه خیلی خیلی میخوان دیگه برای شما عرض کنم عمو تنبل بشند و خیلی چیز ندارن مثل ما، همون کتاب مرحوم سید ابن طاووس را برای شما عرض کنم، لحوف را بردارن با خودشون ببرن دیگه، حداقل دیگه از اون نیان بیرون. یعنی با اینکه مثلا لحوف رو من خیلی زیاد، البته مرحوم سید خیلی بالاست مقامش، ولی این لحوف رو چون در جوانی نوشته ایشون و اون زمان خیلی زیاد مسلط به خلاصه قواعد تاریخی و امثال این نبوده، بعضی از آقایان اشکال میکنن، ولی چون سید ابن طاووس مقام خیلی بالا و رفیعی داره که به ذهن ما هم نمیرسه، همین اندازه نقل مقتل از لحوف هم خلاصه میتونه ما را فردای قیامت خلاصه در میز محاکمه ائمه قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.